السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين أرضاهنا لتراب مقدم الفدا. صمیمانه ایام پر برکت و پر نور دهه ذی‌حجه، روزهای خدایی، روزهای برگزاری مناسبت بزرگ بین الملل اسلامی یعنی حج رو به همه عزیزان، برادران و خواهران تبریک عرض میکنم. امیدوارم انشالله از برکات این روزها و شبها بهره وافر داشته باشیم و جزء بهترین مناسبت ها برای مراقبت این ایام. به لطف خدا هم از کار و دعا و امثال اینا پیشنهادهای خیلی روشنی وجود داره که عمده هم تقویت بنیه توحیدی مؤمنین هست. از اون تحلیلات که از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده تا اون بخشی که شهادت به توحید هست از فرشته مقرب حق جناب جبرئیل نقل شده، این همه برای تقویت بنیه توحیدی مؤمنین هست که کار ویژه این ایامه. انشالله همه بهره‌مند باشیم از این توجهات، از این برداشت‌های عالی و ناب به لطف حضرت حق. بعدم میریم به سمت شب و روز عرفه و شب و روز عید سعید و قربان که جزء بزرگترین مناسبت‌های این ایام دهه ذی‌حجه است. امیدواریم انشالله با آمادگی از این فرصت‌های الهی بتونیم استفاده کنیم، هم مراجعه به دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام همین ایام مراجعه کنیم، ببینیم، برداشت کنیم، روان کنیم برای خودمون، هم مراجعه به دعای عرفه حضرت سید الساجدین علیه السلام در صحیفه موریه عرشیه که یکی از درخشانترین ادعیه توحیدی ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. این دعای عرفه سید الساجدین علیه السلام. حالا دعای عرفه امام حسین که خوب شناخته شده است، بیشتر شناخته شده است و اون خیلی کار داره، اما دعای عرفه صحیفه مبارکه هم خیلی فوق‌العاده است، از طولانی ترین دعاهای صحیفه و خوشمضمون ترین، به ویژه در حمد. واقعا افق این دعا حیرت انگیزه، واقعا شگفت انگیزه. ان شاءالله مراجعه کنیم، بهره‌مند بشیم و به ویژه اینکه در دعای عرفه حضرت سید الساجدین علیه السلام یه بابی در معرفت امام گشوده شده که اون هم تماشاییه. جز ویژگی های همین دعای عرفه این بخشی است که مربوط به معرفت حجت خدا و امام عصره علیه السلام. خب ما این نوبت درس صحیفه سجادیمون روزی شده که از کرمانشاه با عزیزانمون صحبت کنیم که تو همین ساعت معمولا درس هفتگی صحیفه مبارکه است. این هفته الحمدلله ما دو اردوی بزرگ اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان رو برای برگزاری یادواره شهدای دانش آموز داشتیم. الحمدلله بخش آقایون انجام شد، دیروز اختتامیه بود، جلسه بسیار شیرینی بود. بخش خانوم ها هم که در حال برگزاری است، حالا مقدماتش تا برسن ان شاء الله هم امیدواریم که انشالله آقا پسرها به لطف خدا متعال به دعای همه به سلامت به عافیت به وطنشون برسن انشالله. دعا میکنیم برای عافیتشون، هم دعا میکنیم برای اینکه دختر خانوم ها به سلامت و عافیت برسن و برسن، هم به کرمانشاه برسن، هم در سفر استانی و دیدن یادمان های دفاع مقدس در استان انشالله به سلامت باشن، هم به سلامت به وطنشون برگردن انشالله. بر تقدیر توفیق شد. ما هم امروز از صبح مشغولیم دیگه، از خلاص بعد از نماز صبح دیگه رفتیم، حالا که همین حالا رسیدم به منزلتون دیگه، بحمدالله موفق شدیم یه چهار تا از شهرستان ها رو دیگه دیدار داشتیم و خدا قوتی به همه جمعه و اینا دار بررسی وضعیت برنامه ها که خدا رو شکر این هم انجام شد تا رسیدیم محضر شما. از عزیزانی هم که از طریق فضای مجازی و تصاویر و اینها جلسه رو دنبال میکنن هم عرض ارادت میکنیم، هم من آرزو میکنم که انشالله اونایشون که ندیدن کرمانشاه رو ببینه. واقعا به تعبیری که رهبر عزیز والی قدرمونم پسند کردن و در پیشانی این منطقه هست، سینه ستبر و چهره زیبای ایران اسلامی منطقه است، و مخصوصا وقتی انسان میره دیگه به سمت مرز و حال و هوای عتباتی پیدا میکنه و حال و هوای زیارتی و که امروز برای ما پیش آمد دیگه، رفتیم تا قصر شیرین و جاها دیگه. انشالله خدا به زودی زود روزی همه دوستان میکنه هم این منطقه رو زیارت کنن، هم از این منطقه انشالله عازم میشن برای سفر عتبات انشالله رحمان. خب و اما بحث جاریمون، از عزیزانی هم که محبت کردن، برادر و خواهران ما رو در این جلسه همراهی کردن، دوستان عزیز، جوانهای بسیار عزیزمون، برادر و خواهرای گرامیمون، تشکر میکنم که بالاخره این بخش حضوری جلسه ما رو هم پوشش دادید با حضور خودتون که بالاخره این بحث بتونه در شرایط جاری خودش مطرح بشه. قطعی که ما بحث میکردیم در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام، دعای بیستم، خب رسیدیم به یک بخشی که امام سجاد علیه السلام یک منظومه از ویژگی ها رو در این کهکشان صحیفه در محور مکارم چنان به زیبایی و استادانه که خب دیگه استاد کل فل کل خودشه دیگه، چنان اینها رو چیده در کنار هم که اگر بنا باشه یک کسی به صلاح آراسته بشه شخصیتش، هلیت صالحین، و به تقوا زینت داده بشه شخصیتش، این زیور و زینت و زیبایی چیا هستن که باید اینا رو بر خودش فراهم کنه به لطف خدا متعال. حضرت در اینجا یک فهرست خیلی جالبی دارن، یه فهرست 19 گانه و به علاوه یک بخش پایانی هم داره. ما از این فهرست به لطف خدای متعال تا به حال 8 نکتش رو عرض کردیم، این توضیحات مختصری تقدیم کردیم. امروز به امید خدا موارد بعدی رو عرض کنیم، ببینیم حالا چقدر وقت به ما اجازه میده و فرصت یاری میکنه. عنوان اینه دیگه، اللهم صل علی محمد و آله و حلنی به خلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین. ملاحظه می فرمایید عمدتاً بحث رو محور زیبایی شناسیه و خداوند تبارک و تعالی شخصیت انسان صالح متقی رو یک شخصیت دلنواز می خواد، یعنی تو دل برو باشه، خوشگل باشه. این زیبایی، این آراستگی مربوط به چهره ظاهری و لباس ظاهری و اینا نیست، مربوط به هلیه صلاح و زینت تقواست که یه فهرست بسیار جالبش اینجا مطرح میشه. چجوری میشه که انسان مؤمن دلپسند میشه؟ حضورش در محیط خانواده دلخواهه، حضورش تو محیط اجتماعی دلخواهه، تو فعالیت‌های اجتماعی مورد پسنده. گرفتید چی میخوام بگم؟ پسندیده است. با فطرت‌ها میتونه ارتباط برقرار کنه، با دلها میتونه ارتباط برقرار کنه، میتونه به عمق شخصیت مخاطب پل بزنه. چون مسئله زیور و زینت و اینها اینجوریه، اولا خودش با این ویژگی‌ها در یک بهشتی قرار میگیره، کیف میکنه، به خود این احساسه. میدونید اولین کسی که از زیبایی، از آراستگی، از زینت لذت میبره خود شخص آراسته است دیگه. شما وقتی به خودت، حتی به همین ظاهر خودتون میرسید، یه لباس خوب مرتبی تنتون میکنید، سر و وضعتون رو منظم میکنید، خب اولین کسی که اینجا کیف میکنه و لذت میبره خب خود شخص دیگه، بعد هم دیگران. چون ما بالاخره زیستمون زیست اجتماعیه و خداوند تبارک و تعالی انسان مؤمن رو دلپسند میخواد، یعنی شخصیتی که دیگران هم در مواجهه با او، در ارتباط با او، در زیست با او، اینها هم احساس خوب و مطبوع داشته باشن. این کاملا بحث فطریه. من اینو در جلسه اول این قطعه از دعای مکارم یه مقدار مباحثه کردم، جای بحثم داره ها، بحث زیبایی شناسی بحث بسیار عالی است که باید در محافل ما مورد مداقه قرار بگیره. خب امام از این زاویه وارد میشن، بعد این فهرست رو مطرح میکنن مثل یک گردنبند خیلی همچین چشمگیر. این تو بالاخره شخصیت انسان مؤمن باید آویخته باشه، این منظومه اینجوری آویخته باشه که او رو خلاصه مورد پسند کنه، مورد پسند فطرت خودش، مورد پسند فطرت مؤمنین و مورد پسند خدای فاطر، حضرت حق بپسنده و اولیاء کامل پسندش کنند، به این قالب دوستش داشته باشن، بخانش. خب یک بسط العدل، این گستراندن عدل و عدالت، یک. دو و کظم الغیظ، مدیریت خشم. سه اطفاء النائره، خاموش کردن آتش دعواها و فتنه ها. چقدر جالب. چهار و ضم اهل الفرقه، یعنی زمینه کردن و به هم رساندن افراد و گروه هایی که از هم جدایی پیدا کردن و گرفتار تفرقه و تشتت شدن. پنج و اصلاح ذات البین، و این که بین افرادی که گرفتار بالاخره این تفرقه شدن یک اصلاح ریشه‌ای هم بکنه و ریشه تفرقه ها و اختلافات رو در بین اونها، مخصوصا تو جوامعی که و گروه هایی که دارای نسبت های نزدیک ریشه با هم هستن، مثل ارهام خانواده، مثل افراد مثلا یک جمع مؤمن، جمع دوستانه، مثل اهالی یک مثلا شهر، یک تشکیلات، این هست چی که هست. ششم و افشاء العارفه، منتشر کردن زیبایی ها. عجب، افشاء العارفه، آشکارسازی و افشاگری، در چه زمینه ای؟ در زمینه امور نیک، افشاء العارفه، که این در روایات ما کلمه افشاء السلام هم هست، این رو خدای متعال میپسنده که انسان مؤمن منتشر کننده امور مستحسن، زیبا، دلخواه، مطلوب خدای متعال، چیزای خوب رو منتشر کن، اخلاق خوب رو، مطالب خوب رو. هفت و ستر العائبه، و پوشاندن بدی ها. بعد انسان صالح متقی هنرش در آشکارسازی خوبی ها و مستور کردن زشتی ها و بدی هاست. چند جالب برخلاف خیلی از تصورهایی که بعضی ها دارن. هشتم و لین العریکه، یعنی ملایمت، داشتن طبع نرم. عریکه به معنای طبیعته، لین العریکه این نرم خویی که من جلسه مفصل گذشته یه مقدار مفصل در این زمینه توضیح دادم. اما میرسیم به نهم و خفض الجناح. خفض الجناح این نهمین ویژگیه. از همینجا این بحث رو انشاءالله خدمتتون تقدیم کنیم و ببینیم که سهم ما از این مجلس کرمانشاهیمون چی هست. لطف خدا متعال به دیار اهل معرفت و عارفان و سالکان و صحیف شناس ها و خب و ضمن یادی من کردم گاهی در جلساتمون، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ممدوحی رو که بچه محل شما بود و دوستدار صحیفه و موفق به شرح صحیفه، که یکی از شروح مورد پسند عمومی که قابل استفاده است برای عموم همین کار آقای ممدوحی ماست. خودش هم آدم خواستنی و دوست داشتنی، انقلابی، عارف مسلک، فاضل. خدا ان شاءالله ایشون رو هم رحمت کنه که بالاخره باید یاد می‌کردیم به مناسبت درس صحیفه از ایشون. و خفض الجناح. خفض الجناح یه ترکیب خیلی بدیعیه که قرآن کریم برای موضوع بسیار پسندیده فروتنی و تواضع از این ترکیب استفاده میکنه، ترکیب خفض الجناح. میدونید در قرآن کلمه تواضع نیامده، در روایات کلمه استفاده شده، در قرآن نه. در قرآن راجع به فروتنی از تعابیر دیگه استفاده شده، یکی از اون تعابیر این ترکیبه خفض الجناح. حالا ملاحظه کنید یه بال، این پرنده ها وقتی که میخوان فرود بیان حالت خفض الجناح میکنن، یعنی بالشون رو جمع میکنن که بتونن بیان پایین. و خدمتون عرض کنم وقتی که میخوان خیلی گرم و صمیمانه مثلا بچه هاشونو رسیدگی کنن، اینا رو زیر بال و پر بگیرن، این حالته. باز این بالشون رو دیدید اینجور پایین میارن، این حالت رو بهش میگن خفض الجناح. که میشه گفت یک ترکیبیست از فروتنی آمیخته با تکریم و محبت. من یه مقدار تأمل کردم اینجوری استنباط کردم که ترکیب خفض الجناح که در قرآن آمده و امر میکنه، که حالا آیش عملون براتون میخونم، این یک نوع فروتنیه، منتها گویا نه به هر فروتنی، فروتنی که درش تکریم و درش محبته. یعنی ما هم طرف رو احترام میکنیم، کسی که در برابرش خفض جناح میکنیم، هم بهش محبت میکنیم، یعنی محبت هم درش هست، گرمایی هم درش هست، این رو بهش میگن خفض جناح. آیاتش هم دو جاست در قرآن کریم که یکی در خطاب به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. خطاب به پیغمبر اکرم خدای متعال میگه وخفض، خیلی تعبیر لطیفی است، وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، به رهبر عالم خلقت و رئیس امت اسلامی، اونم ریاست کل که دیگه کسی بالاتر از او وجود نداره، تکوینا در عالم خلقت، تشریعا در محیط امت، کسی دیگه بالاتر از او که نیست. خدای متعال خطاب به پیامبرش چقدر روشن فرمان میده، وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، درباره این انسانهای مؤمنی که از تو تبعیت میکنن، داره به تو ایمان آوردن و با تو همراهی میکنن، تحت امر تو قرار میگیرن، خفض جناح داشته باشه. یعنی این فروتنی آمیخته با تکریم و محبت رو نسبت به اونها اهمال کن. فرمان میده خدای متعال وخفض جناحک، با اونها اینطور مواجه باش. این خطاب به کی؟ خطاب به پیامبر عظیم الشان. از این طرف جالبه، مورد دیگه که در قرآن کریم استفاده شده، تعبیر خفض الجناح درباره فرزند نسبت به پدر مادر، آیش هم خاطرتونه دیگه، وخفض، باز همین در امره، وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. این بالهای فروتنی خودت رو و خاکساری خودت رو، اینجا یه مقدار اوج گرفته است، مطلب بالهای فروتنی خودت رو و خاکساری رو، من ذل، اینجوری وقت ذل هما جناح ذل یعنی هر چی اینجا میشه کوچیکی کن در برابر پدر مادر، جناح ذل من الرحمه، که این برخواسته از اون محبت توست. اون جمله‌ای که من گفتم، تکریم و محبت، تو این آیه خودش رو نشان میده، یعنی هم در اون کلمه دل هم در کلمه رحمته، این تو این دوتا کلید واژه آمده، وخفض لهما لهما جناح الدل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. بعد هم دست به دامن خدای متعال شو و برای اونها دعا کن که خدایا همچنان که پدر مادر من در کودکی من رو مورد لطف خودشون قرار دادن، تو هم به اونها رحم کن. و قل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا، که در کودکی من رو تربیت کردن، زیر بال و پرشون گرفتن، هم خودت در برابر اونها خاکسار باش و فروتنی کن و کوچکی کن، هم دست به دامن خدای متعال شو برای جلب رحمت نسبت به پدر و مادر. روزه باز آیات کریمی خود میبینید، هر دو جا همین خصوصیت هست، مخصوصا در این دومی که مسئله پدر و مادر. ببینید هم هر کسی که میخواد سمت رهبری داشته باشه، سمت مربیگری داشته باشه، پیشوای یه جماعتی باشه و بخواد به منطق وحی عمل کنه، باید به سیره پسندیده نبوی که پیامبر اعظم بهش مأمور بود و به بهترین شکل هم بهش عمل کرد، باید به این سیره عمل کنه تا بتونه در کار خلاصه رهبری دیگران، هدایت دیگران، بالاخره مدیریت دیگران، با او کار میکنه، مثلا یه جمع مؤمنان است، بتونه موفق بشه. این جزء اسرار موفقیت، باید خفض جناح داشته باشه نسبت به اونا. این حالت. نقطه مقابلش هم که میدونید چیه دیگه، نقطه مقابلش هم گردن فرازی و تکبر و اینا، تاقچه بالا گذاشتن و منم منم کردن و این هست دیگه، این نقطه مقابلش. تکبر، که شاید در بین صفات زشت کمتر چیزی به پای تکبر برسه. خیلی کریهه، خیلی زشته. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اینجا من بحث رو با اجازهتون یک تعمیقی بکنم، یه مقدار ریشه بهش بدیم به بحث. با اون عبارت هست از این که عزیزان عنایت کنن، مبنای خفض جناح و مبنای تواضع، یا به همین زبان فارسی خود ما حالا میگیم فروتنی، مثلا مبناش به لحاظ هستی شناسی کاملا مبتنی بر منطق توحیده. یعنی انسان موحد از برکت توحید میرسه به یک جهان شناسی، هستی شناسی، خودشناسی، دیگر شناسی درجه یک. حاصل این شناخت، حاصل این شناخت و این معرفت وقتی منعکس میشه در رفتار این آدم میشه فروتنی. فروتنی ریشه‌اش اونجاست دقیقا. یعنی شما تصور کن یه کسی دارای جهانبینی توحیدی باشه، این نگاه میکنه ببینه تمام عالم هرچی که هست در برابر پروردگار متعال خاضع و تسلیم و فروتن و در برابر عظمت او ناچیز و اندک و صغیر و حقیره. هرچی که هست تو این عالم کل صغیر کبیرن اندکن صغیر، چیزی به حساب نمی در برابر خودت. خب این نگاهش به همه عالم، اون چه که میبینه کبریا حضرت حق، کبریا حق، و میبینه تنها این ردا، به قول روایتی که داریم که فرمود الکبریا و ردایی، کبریا این بزرگی فقط به خدای متعال میاد و سلام، این فقط به حضرت حق میاد. بقیه کی هم چی هم هیچ ابن هیچ ابن هیچ ابن هیچ ابن هیچ ابن هیچ فقیر ابن فقیر ابن فقیر ابن فقیر ابن فقیر کیه؟ چی دارن؟ چی دارن از خودشون؟ کسی چیزی نداری تو این عالم. در تمام مراتب هستی همینجوره، هیچ از این جهت هیچ فرقی با هم نمی کنن، هرچی که خدای متعال آفریده. این رداء کبریا فقط متعلق به اوست و تکبر تنها و تنها صفت حق تعالی است. در اونجاست که جز اسماء الحسنا است، فقط درباره خدای متعال و سلام. از دیگران اصلا در طبعشون، در سازه وجودیشون، در ساختار خلقتیشون اصلا این چنین چیزی بهشون نمیاد. به فقیر که تکبر نمیاد، که یعنی چیزی که ذاتاً از فقر ساخته شده. خب حالا شما تصور کنید این نگاه به جهان، بعد نگاه به خودش، نگاه خودش رو هم میبینه در این بیکرانه، نگاهش به خودش هم به همین ترتیبه، یه خودشناسیه منطبق بر حقیقت وجودیشه، این حالشه، سرش پایینه در پیشگاه عظمت حق تبارک و تعالی. نسبت به دیگران هم، یعنی دیگران اینجایی که میگیم دیگران، یعنی دیگران از سایر انسان ها که دور و بر او هستن و با بالاخره در این زیست اجتماعی او به مناسبت زندگی اجتماعی با اونها مشهوره دیگه، درباره دیگران هم به برکت اون نگاه توحیدی دارای نگاه تکریمیه نسبت به دیگران. گرفتی چی میگن؟ نسبت به سایر انسان ها، یعنی سایر انسان ها پیش او مکرمه، جایگاه دارن، احترام و اعتباری دارن. اینجا یه تحلیل هم وجود داره، اون تحلیل به جای خودش محفوظه، از امام سجاد علیه السلام نقل شده، که این اولا خاطر نازنینتون باشه خوبه، یکی از علمای زمان حضرت، از علمای درباری اون دستگاه طاغوت اون زمان، به نام زهری. داستانهایی داره که بماند به جای خودش محفوظ. از جمله یه بار این آقای زهری پیش امام سجاد علیه السلام گله میکنه از اوضاع زمانه و روزگار و این که به من اقبال نمیشه و مثل همه با من سر ناراحتی دارن و گله میکنه پیش حضرت. امام علیه السلام اونجا یک فهرست توصیه ها به او میکنه، در ضمن اون توصیه هایی که امام علیه السلام خطاب به این آقای زهری دارن، ضمناً مثل این که یک کالبد شکافی رفتاری او رو میکنن. حاصل این بخش اخیر اینه که حضرت میگن که شما خودت رو در ارتباط با دیگران محاسبه کن، توی محاسبه به قاعده صبر و تقسیم حضرت میرسونن که هر کسی که تو باش مواجه میشی از تو بهتر. گرفتی؟ هر کسی که باش مواجه میشی، یا این بزرگتر از توه، میگه این حسناتش از من بیشتر، یا کوچکتر از توه، میگه این گناهاش کمتره، یا همسن و سال توه، ببینید همینجور به قاید طرف، یا همسن و سال شما هست، تو همین فضا هست که میگه خب ببین من بدیای خودم رو میدونم، اما راجع به او من اطلاعی از خوبی های پنهانیش که ندارم، که میدونم شاید او پیش خدای متعال، بین خودش و خدای متعال یک بالاخره چیزایی داره، هر کسی پیش خدای متعال، برای تو این محاسبه همه از من بهترند، به همین قاعده حضرت براش اثبات میکنه. خب ببینید اگر یک کسی مجهز شد به این دستگاه محاسباتی، در ارتباط با دیگران قیافه نمیگیره، اون نگاه هستی شناسی، اون نگاه توحیدی به عالم، به خودش، به محیط پیرامونی، اون این نگاه فنی نسبت در نسبت خودش با سایرین، خب این آدم دیگه در ارتباط با دیگران به همین تعبیر خودمونیش دیگه خودش رو به رخ این و اون نمیکشه، بر خودش قیافه نمیره، بر خودش یک منزلت و شأن و بالاتری و چیزی قائل نیست، مخصوصا وقتی به یه چیزی برسه. چون اساسا موضوع خفض الجناح و موضوع تواضع و همثال اینها، ولو طبع انسان مؤمنه، تجلیاتش در موضع رفعت و قدرته. وقتی به یه ریاستی رسید، وقتی به یه موقعیتی رسید، وقتی به یه امکاناتی رسید، وقتی به یه اموالی رسید، اونجاست که امتحان میشه. امتحان فروتنی مال این مواقفه، مال این موقعیت هاست. وقتی شد مثلا استاد، حالا یه مش رابطهشون با اون میشه شاگرد، با اینا چجوری رفتار میکن، حالا شده مدیر، رئیس، با این کسایی که تحت امرشن چجوری رفتار میکن، ملاحظه فهمیدید اینجا هست. حالا شده مثلا کسی که فلان قدر ثروت انشالله از حلال گیرش آمده، مثلا حالا یه آدم مطرحی شده، اینجا هست، از موضع رفعته و از موضع قدرته که تواضع خیلی حلاوت داره و شیرینه، جایگاه امتحانیش اونجاست. میگم ولی اون که طبع انسان مؤمن آراسته به فروتنیه، طبعشه طبق همون قواعد، اما طبق تربیت الهی و توحیدی، اما تجلی رفتار متواضعانه در انسان‌های مؤمن وقتی است که شأنی، جایگاهی، منزلتی، ریاستی، مالی، مکنتی، چیزی هم قدرتی پیدا می‌کنند، اونجا بیشتر جلوه می‌کنه و خودش رو نشان می‌ده. حضرت عیسی علی نبی علیه السلام شنیدید دیگه، بین اصحابش نشسته بود، گفت آقایون میشه بشینید، من میخوام پاهای شما رو بشورم. حالشون گرفته شدن، رفتن در بابا پیغمبر خداست، خیلی منقلب شدن. گفت نه جدا میخوام من پاهای شما رو بشورم، مثلا میخوام این تبدیل بشه به یه فروتنی، میخوام بین شما ها به یک سیره تبدیل بشه تا اون جایگاه پیامبر خداست. بعد داشتن رفتارهای صمیمانه بی تکلف، کجا بشینن، کجا پاشن، چجوری بیان، چجوری برن، چه مرکبی سوار شن. شما ببینید طبع اولیاء خدا که صدر نشینان عالمن، همش با امور بی تکلف سر و ساده است. یعنی امر دائر بشه که مثلا این سوار مثلا اسب بشه به سوار قاطر بشه، سوار قاطر بشه. امر دائر شد بین این که حالا تو تردد بینه تو شهر، حالا یه وقت سامانکه رو برای جنگ و چیه و اینا بخواد بر کاری به اون نداریم، تو شهر تو عادی. اگه امر دائر شد که سوار مثلا قاطر بشه یا اولاغ بشه، سیره نبوی رو مطالعه کنیم، حضرت خب اولاغ رو انتخاب میکنه. یعنی چی بهت یه زیست فروتنانه شبیه، خب بشینه مثلا سوار یه ماشینه نمونم شاسی بلند فلانه، شاسی بلند و وقت لابد قاطر رو چون بودم اسب و لابد شطور و این چیزا بوده مثلا شاسی بلندش که میشینن همچین انگار که دارن میترکن از مثلا حالت تکبر و اینا. اون انتخاب میکنه میگه نه من این چیزی رو که ساده تر انتخاب میکنم به اسم مهاجر. تو لباس آراسته است ولی معمولیه، همین چیزا. تو خونه است، هر کاری رو انجام میدن، جارو میزنن، لباس بشورن، غذا درست کنن، چه کنن، چیزی ندارن. ببینید سیره پیامبر رو بخونید، سیره اولیا رو بخونید، کار شخصیشون رو خودشون انجام بدن، حتی المقدور نذارن کسی. صاحب این دعا امام سجاد علیه السلام سعی میکردن تو مسافرت ها و اینا، اون وقتا خیلی میدونید به چهره شناخته شده نبودن دیگه، مثل حالا نبود که چی میشناخت. حضرت سعی میکردن تو مسافرت ها با کاروان هایی برن که ایشون رو نمیشناسن، برای همین که کارهای خودشون رو خودشون انجام بدن، ضمناً بتونن به دیگران خدمت کنن. گاهی شناخته میشدن، قوقایی میشد. در یکی از این سفرها یارو نگاه کرد، دید امام سجاد علیه السلام داره به اینا خدمت میکنه، به این هم سفرها. معرفی کرد، آقا همه افتادن به پای حضرت و پا به بوس ارغان، شما میخواید ما رو جهنم میکنید؟ یعنی نه رسول الله، حجت خدا. حضرت فرمودن نه، من اتفاقا همجور مستوری میام که بتونم هم کارهای خودم رو انجام بدم، هم بتونم به دیگران خدمت کنم. اینجوری بودن دیگه. حالا کجا بشینن، کجا آن، این خلاف شأن منه، من باید برم مثلا فلان جایه حتما. وقت مثلا طبع انسان ها تو دلش، بعضی اون پایین هم میشینن ولی ناراحت هم. اگه ناراحت باشه معلوم میشه اون هنوز متواضع نشده، کار داره هنوز. ولی تا وقتی که نه دیگه برش فرق نکنه صدر مجلس بشینه یا در مجلس بشینه، فرقی برش نکنه. یک باطنن بلکه اون پایین نشستن رو بیشتر دوست داشته باشه، به اونجا رسید طعم تواضع رو چشیده. اون وقت اگر کسی طعم تواضع رو چشید، طعم بندگی رو میچشه. به یادتون باشه این چیز عجیبیه. حضرت فرمودن چرا من بین شما شیرینی عبادت رو نمیبینم، حلاوت العباده رو بین شما نمیبینم؟ برگشتن گفتن که آقا جون منظورتون از حلاوت عبادت چیه؟ از آدم در التواضع، فروتنیه، شهد عبادته. خیلی. چرا؟ چون کاملا با حال بندگی انسان میزده که نه بنده است. به خودش که برمیگرده میبینه در این عالم اگر با یک کلید واژه بخواد تعریف بشه، کلید واژه عبده. ما بالاتر از پیغمبر اکرم نداریم که. با عبد معرفی میشه، با عبدن مؤمنین باید به شهادت بدن و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، حالا بگذاریم بحثو جمع کنم، اگرچه این بحث جای امتداد داره. این کلمه خفض الجناح رو پس دوستان انشاءالله به خاطر بسپارن. خیلی فضیلت بزرگیه، خیلی کار را اندازه، به انسان شرف میده تو زندگی اجتماعی، محبت دیگران رو برای انسان جلب میکنه، دل انسانها رو با انسان همراه میکنه، آدم فروتن محبوبن. یه روایت هم از امام عسکری علیه السلام خاطرم اومد، حضرت فرمودن که میخواید یه نعمتی رو بهتون معرفی کنم. حتی حالا این تعبیر رواییش این نیست، اینو من دارم عرض میکنم، این سوال جوابی نیست متن روایت، که مورد حسادت قرار نگیره، چون انسان هر نعمتی داشته باشه محسود میشه. قبول دارید؟ خوشگل باشه محسوده، پول داشته باشه محسوده، اعتبار داشته باشه محسوده، مورد حسادت قرار میگیره. خودم یه نعمت میشناسم که این کسی بهش رشک نمیبره، حسادت نمیکنه، چون اونم تواضع. التواضع نعمتون لا یحسد علیها، یعنی بهش کسی حسادت، یه نعمتیه که آدم داره راحته. نعمتای دیگر آدم چشم میخوره، میبینه، به چشم میاد، وای اگر آدم به چشم میاد، بیچاره است، در معرض خطر، به چشم بیاد، زیستش، نمونم خونش، تیپش، وسیله نقلیهش، افه اونجوریش، این چیزا، خلاص طرف رو میندازه تو چاله چوله های عجیب غریب. خب چشم دنبالش میافته، چشم زمین میزنه، به خاک سیاه میشونه، چون حسد تولید میکنه. حسد هم از باطن آدم هایی که معیوبن، باطنشون معیوبه، یک انرژی، حالا به قول جوانای امروزی انرژی منفی ساطر میکنه، یقه طرف رو میگیره. خیلی چیز خطرناکی. فقط حالا یه نعمت شما بهتون معرفی میکنم که این نعمت حسود نداره، چقدر خوبه، تواضع یه همچی چیزی، بهش نعمته ولی بهش حسادت نمیبره، براش برای انسان رفعت میاره، برای انسان تقرب به پیشگاه خدای متعال میاره، برای انسان حال بندگی میاره، برای انسان بی تکلفی و صمیمیت و کارگشایی توی زندگی میاره، برای انسان رفاقت با دیگران و انس با دیگران رو میاره. چی چیز عجیبیه. خوش به حال شما که دارید، از خدای متعال بیشترش رو بخواید، مخصوصا در مواقع اون امتحان ها. انشالله از خدا بخواد که یاریتون کنه. و خیلی خدای متعال از آدم های همچین که قیافه میگیرن بدش میاد، متنفره. ما هم حالمون به هم میخوره، یه کسی قیافه میگیرن بدش میاد. حالا این طبعه ها، طبعه فطرته، خدای متعال هم متنفر ازش. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. چه خبره؟ هرچی پاتو محکمتر رو زمین بزنی، زمین که شکافته نمیشه. قدت هم هرچی اینجوری بکشی، مثلا اینجوری راه بری، گردن تو با کوها که نمیرسه. چه خبره؟ اینجور رو زمین مرح، یعنی با تکبر راه نرو، برای آدم شو فل عرض من. نقطه مقابلش عباد الرحمن رو خدا میخواد معرفی کنه. عباد و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ایوان نمیستن با این اون دعوا کنن، سلم و سلامه، طبعشون اینجوری. اذا خاطبهم الجاهلون، دیگران رو با اینو رفتارهای جاهلانه میکنن، اما نمیتونن این آدم رو عصبانیش کنن. مشیشون، یعنی هم راه رفتن عادیشون، راجب پیامبر عزیزمون میگن که حضرت وقتی راه میرفتن مثل راه رفتن یه کسی که روی مثلا تو سرازیری راه میره، یعنی روون راه میرفتن، یعنی راحت. یعنی متوازنه. نشانه هایی از این تکبر و این ها دارن. اما یمشون علی الارض هونن، یمشون یعنی یعیشون، طبق بعض از جنبندی ها یعنی یعیشون علی الارض، یعنی اصلا زیستشون زیست آسان و روان و بی تکلف و همراه و متواضع و صمیمیه. زیستشون اینجوریه، روش زندگیشون اینجوریه. خب یه حاشیه هم اینجا بزنیم. یا حاشیه، اون حاشیه هم اینه که آجون خفض جناح، تواضع، فروتنی، آری ذلت و خاری هرگز. یعنی همین پیامبر که رفتارش این گونه است، متواضعانه است در برابر مؤمنین، وقتی نوبت مواجهه با کفار و سران کفر میرسه، نه این خبرو نیست، اشد و علی الکفار اعزت علی الکافرین، اونجا نوبت مواجهه های سخرسان، گردن فرازانه، عزتمندانه و ایناست. نکتش هم اینه که از جانب دستگاه کفر، مخصوصا وقتی کفر میگیم اینجا منظورمون دستگاه کفره، در میکنید نه کافرهای دم دستی پیش پا افتاده شهروند، نه اونا یه چیزی نیستن. اونا هم اتفاقا اگر چیزی جذب میکنه همین فروتنی ها جذب میکنه، نه منظور دستگاه کفره، دستگاه استکبار. با اونا مواجهه باید مواجهه زدمندانه و متکبرانه باشه. این رو خدای متعال میپسنده. میگم با دو تا کلید واژه، اشداء و چی؟ اعزه. اشداء علی الکفار یا اعزتن علی الکافرین، در برای اونا اینجوری گردن فرازانه از سر عزت مندانه و این چیز هست، در برای طاغوت نظام. چون از سمت دستگاه کفر در ارتباط با مؤمنین اون چیزی که در صددن تحمیل کنن ذلت و خاریه، و اگر مؤمنین در برابر اونها عزتمندانه رفتار نکنن خار میشن و ذلیل میشن، و خدای متعال برای انسانهای مؤمن خاری و ذلت رو نخواسته. این در مواجهه ایدئولوژیک و مواجهه در برابر مثلا دستگاه کفر و استکبار. یه نکته دیگه هم هست، تو جامعه مؤمنین هم یه کسایی هستن که اینا آدم های گردن فراز متکبری، اینا رو چی کار کنیم؟ خب اون که دستگاه کفر مشخصه، و خود تو زیست مؤمن تو محیط ایمانی هم تمیز راحت میشه، همینجوری بهش سلام میکنی، گردنش اینجوری میکنه راحت میشه، مثلا تازه اگرم گردنش رو تکون بده از یه اینم حتی برشون سخت، یا تو تکبر دارن و سعی میکنن با این جستای متکبرانه که گاهی به خاطر پولشونه، گاهی به خاطر حسدشونه، من جزء خانواده کذا و کذا هستم، گاهی به خاطر مثلا موقعیت و ریاستشونه، گاهی به خاطر علمشونه، هرچی. به طرف وقتی که افتاد تو فضای تکبر و قیافه متکبرانه گرفت، یعنی چی؟ یعنی میخواد به دیگران خاری و ذلت رو به چشونه تحمیل کنه، یعنی دوست داره دیگران جلوش بشدنن، این رو دوست داره. اینجا آجون به ما امر صریح و روشن دستگاه اخلاق اسلامی و سیره اولیا و فرمان صریحشون اینه التکبر للمتکبرین. فقط با اینا روبرو شدید برخلاف طبعتون، طبع شما فروتنیه، خفض جناهه، اما با این آدم ها روبرو شدید به دو دلیل: یک، برای صیانت از شخصیت خودتون. خب بابا خدای متعال برای شما عزت میخواد، شما رو عزیز میخواد، شما حق نداری که به شکلی رفتار کنی که خار بشی، که او داره الان خاری رو و ذلت رو به تو تحمیل میکنه. اینجا داوطلبانه که نیستش، که در تواضع رفتارها داوطلبانه است. ما وقتی که در برابر دیگران فروتنی میکنیم انتخاب میکنیم، اما این بنا باشه یارو به ما فروتنی رو چیکار کنه؟ فرو کنه، تحمیل کنه، میخواد به شما این هم چیزی شد، فروتنی رو میخواد به انسان تحمیل کنه با اون رفتارهای متکبرانش. اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا برای اینکه شما از شخصیت خودت حفاظت کنی و عزت خودت رو حفظ کنی باید متکبرانه برخورد کنی. یک، التکبر للمتکبر. دو، بابا به خاطر اون یارو متکبره که این درست شه. تواضع سم برای متکبرین، یعنی اونا رو روز به روز تکبرشون رو افزایین، بادشون رو زیادتر میکنه. هرچی شما در برابر آدم متکبر تواضع کنید دارید او رو بدبخت ترش میکنید. اگه او رو هم بخواید نباید در برابرش فروتنی کنید، هم به خاطر خودتون هم به خاطر او. التکبر للمتکبر. یه نکته هم هست و اون نکته اینه که اگر حالا این روایت ها گاهی وقتا شگفت‌انگیزه، اگر انسان مثلا دو نفر الان وارد این جلسه شدن، یکی حاج آقا فلانیه، حاج آقا منظورم نه آخونده، چالا به ما ها مثلا میگن حاج آقا، اگر حج هم نرفته باشیم حاج آقا میگن، نه نه حاجی فلانیه یعنی مایه داره، بله طلب ها که بیچارا یه لغمان نه نوعن حاجی فلان، بله ایشون وارد میشن، یه شخص عادی هم انسان مؤمن هم وارد میشه، شما در برابر اینا چجور رفتار میکنی؟ فرمود من تواضع لغنیین لغنا. اگر شما در برابر اون حاجی کزیاییه که بخواد مایه داره و مثلا ثروتمنده تواضع کنید و تواضعتون به خاطر همین ثروتمند بودنش باشه، فرمود همونجا دو سوم دینتون مرخص شد رفت، گرفتار شرکی. تو چقدر این به دین انسان لطمه میزنه، معناش اینه دیگه. دو سومه چطور تو ازدواج میکنی میگه که یه روایت داره نصف، یه روایت داره دو سوم، دو سوم دینش فهمود تعمیل شد. روایت دو سوم هم جالبه ها، جوانا بخوان از خدای متعال، نصفش که دیگه خیلی فراوانه، روایتش فراوانه، ولی روایت دو سوم هم میگه. اون طرف جهات مثبتش، این هم جهت منفیش. اگر انسان در برابر یک آدمی به خاطر پولدار بودنش بخواد فروتنی کنه، فرمود دو سوم دینش اونجا از دست میره. خیلی چیز عجیبیه، یعنی باید بره کلی دیگه زحمت میکشه تا دینش رو درست کنه، چون داره جلوی پول، منش اینه دیگه، این چی داره؟ مایه داره، به خاطر پول داره بودنش دارم میشه. وقت همزمان یه آقای دیگه هم اومده با به قول قدیم آستین پاره و با قیافه جولیده و این یه کیسه هم رو دوششه و اون میاد، اصلا شما نگاهش هم نمی کن. آیش هم که میدونی دیگه، عبس و تولا من جامعه و اعما و ما یدری که لاله و یسکان، چند دونه کیه؟ حالا چون نابیناست و فقیره و اینا خیر کردیم، در برابر اون کسی که در پیش حضرت نشسته بود و نسبت به اون اعما وقتی اون نشست این خودش رو جمع کرد، خودش رو جمع و جور کرد. دیدن مثلا گاهی مثلا با اینا آدم های فرودست و اینا مواجه میشه، خودش رو خود جمع و جور میکنه. یعنی تو خیال کردی از این رفتارت مثلا خیال میکنی او فقرش به تو سرایت میکنه؟ شاید او پیش خدای متعالی جایگاه ویژه‌ای داشته باشه. مگه به این چیز هست؟ اما وقتی اون یارو پول داره اومد، فانتله او تصدا کلمه گلوفته اون بخوام خبش پا میشی و احترام میکنه چه خبره. خیلی خوب، این هم یه تبصره بود که خواستم عرض کنم این چیز مهمیه. این تکبر للمتکبره یه قاعده است. بله، انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق کرامت کنه به همه و همه عزیزان. و ما این چیزی که در بیان امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان ایجاد کننده نظم مؤمنانه معرفی شده، یعنی قفز الجناح، انشاءالله این رو هم خودمون داشته باشیم، هم تو جامعه و تو دوستانمون و تو شاگردامون و اینها، همین چیز رو ترویجش کنیم، قفز الجناح رو، این فروتنی رو ترویج کنیم. بهترین راه ترویجش هم تو اخلاق خود آدمه دیم، یعنی با سیره انسان میتونه مروج این فضیلت بزرگ باشه دیگه. اون روایتش هم هست به خفض الجناه تنتظم الامور، جالب امیر المومن علیه السلام تنتظم الامور، خانه کارا مرتب میشه با خفض الجناه، کارا مرتب، رانندگی ها مرتب میشه، کارگزاری ها مرتب میشه، تحصیلات و کلاس ها، درس و فلان اینا مرتب، یعنی همه چیز رو میتونه به نظم طبیعی و الهی بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الکرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين، بمحمد وآله أجمعين. صلى الله على محمد.